أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسأله 20 لو اختلف في التعجيل والتأجيل فقالت انه معجل وقال بل مؤجل ولم يكن بينه كان القول قولها بيمينها. اگر اختلاف کردن در مدت دار بودن و نبودن هر دو فرض قبول دارن، مهرش یه مبلغی دینار درهم امثال اینها یا پول اسکناس، اما آیا معجل فوری بدون مدت یا نه مدت دار؟ عند القدرة والاستطاعة و امثال اینها. اینجا چه باید کرد؟ تعبیر متن اینه ولم یکن بینه، بینه نبود. چی باید بینه بیاورد که حالا اگر نبود کان القول قولها بیمینها؟ این بیانه به عهده کیه؟ کیه؟
چون واسطه محض ثابت شد حالا هم هست
از این که در خود متن جمله دومش و کان القول و قولها به یمینه مرد رو مدعی حساب کرده و زن رو منکر و رضا کان القول و قولها به یمینه. خب روی قاعده البینتو علی المدعی معمولنم در دعاوی منکر نمیتونه بینه بیاره، منکر حرفش نست، نفیه، نفی قابل استشهاد و بینه نیست. اونی که قابل بینه است اثباته، اما نه، یه جاهایی ممکنه هر دو طرف قابل بیانه باشه. ولو از نظر قاعده هو منکر و البینه تو علی المدعی، اما حالا این منکرم بیانه پیدا کرد، او چی؟ حالا عجله نکن، حالا ببینی. اگر مدعی هم اگر منکر هم بیانه داشت میتونه بیانش رو اقامه کنه ام لا؟ بحثون. کسی که خوب مطرح کرده مرحوم سید در جلد سوم عروه که کتاب القضاست تقریبا، اونجا مرحوم سید می‌فرمایند ان البینه ان الاقوى سماع البینه من المنکر فی صورت تعارض بل مطلقا ولو مع عدمه فیجوز للمنکر مع عدم البینه للمدعی ان یقیم البینه فرارا من الیمین. و ان المراد من قوله البینة للمدعی بیان الوظیفة الاولیة للمدعی والمنکر و الا فلا مانع من سماع البینة للمنکر ایزن. این مطلب را مرحوم امام در تحریر در کتاب القضا هم این فرق رو متذکر نشده، تای خویی هم در منهاج متعرض نشده. چی؟
زن میتونه قسم بخوره اگه بیانم بره میتونه بیانه بیاره کجا؟ بله
این که مال مدعی بود، مال مدعی بود، فلهو علیها الیمین.
داشت مثلا که اگر منکر قسم نخواست بخوره بیانه هم برد اشکال نداره.
کجا بود یادم نیست، در هر حال تو کتاب القضا خودش این بحث است. به دنبالش هم حتی این بحث در کتاب القضا پیش میاد که اگر حالا هر دو بیانه داشتن و تعارضا، آیا بیانه داخل مقدمه یا بیانه خارج؟ با این تعبیر اونجا میگن که هر دو هم بیانه پیدا کنن. اینا متصوره. اینجا در این تعبیر اینجا خیلی زیبا ازش عبور کردن، میگن ولم یکن بینتون، نمیگن کی بینه نداشت، معنیش اینه نه هیچ کدوم بینه نداشتن، بینه ای در بین نبود. ولم یکن بینه،
همین هم اعتراف
داره
که اگه
مدعی بیانه
رو منکر داشت.
بسیار خوب، من دارم همین رو میخوام عرض کنم. میگم این عبارت اینجا گفتم با لطافت و زرنگی انتخاب شده، ولی حالا وارد بحثش نشده چون بحثش فیه کلام مرحوم سید که اینو مطرح کرد سرفصل عبارتشو خوندم، خب نزاع درش هست، استدلال میکنه، نفی و اثبات داره، مسئله سرراست نیست، مسلم و قطعی نیست. این که سید اشاره میکنه بله البینة للمدعی چند نزش برداشت میشود که پس منکر حق بیانه نداره، اینو میخواد جواب بده که نه این وظیفه اصلیه این چنینه و کذا ولا ینافی. مسئله مورد اختلافه در کلام ایشون در کتاب القضا روشن مطرح نشده، ولی این کلمه ای که اینجا انتخاب شده یشعر به اینکه فعلا اون نزاع را از سر خودشون رفع کردن. ولم یکن بینه، چه بینه مدعی چه بینه منکر، هیچ کدوم در کار نباشه. خیلی خوب، ولی منکر زن قکان القول و قولها به یمینها. چرا؟ برای اینکه مدت نیاز به اثبات داره. اصل در قضایا نقده و مدت دار بودن نیاز به اثبات داره، مگر حالا خارجن به یک قرائنی اطمینان پیدا کنیم که نه این مدت دار بوده است، اونم مربوط به اطمینان میشه. اینی که بیاییم یه ظواهری رو مطرح کنیم بگیم کسی که یک مبلغ زیادی رو مهر قرار میده که الان مسلمن نداره فظاهره هو المده، این ظواهر اشاره کردیم حجیتی نداره مگر به حد اطمینان برسه. اطمینان خودش حجت است، اطمینان عرفی در حکم یقین است در این مسائل فقهی، و لا مطلق این استظهارات از این قرائن لا حجیت فی. حالا این چه میگید؟ چرا اصل نقد بودنه؟ نقد بودن یه قیده، مدت دار بودن هم یه قیده. بگید مدت نداره چون قیده، خب نقد بودن هم قیده، اون که نیست. پس بنابراین این دوتا هر دو صفتان متضادتان، باید بریم سراغ تحالف. نه، اینو مرحوم شیخ در مکاسب اول بحث نقد و نسیه اونجا مفصل مطرح کرد که اگر شک بشود که عقدی به صورت نقد بوده یا نسیه، نسیه همون معجل دیگه، اونجا نه، که نه اصل همون نقد بودنه، چون متعارف عرفی این چنینه و منصرف به اونه، و از این جهت اصل نقد بودنه. بس
یه اصل دیگه هم هست، اصل عدم زیاده است.
بله؟
اصل عدم زیاده میزنی؟
یه خود صعب کنی. بنابراین این اصل فعلا به جای خودش، اصل عدم القید، مدت دار بودن تقیید میخواد، اصل این است که قیدی نباشد، به خصوص این که در نقد بودن در معامله بحثی نیست، قیمت رو که معین میکنه بحث دیگه ای توش ندارن. مدت دار بودن نیاز به یک تفاهم بیشتر داره، بگه دو ماه، سه ماه، شش ماهه، یا حالا در بحث مهر بیاد بگه عند القدرة والاستطاعة، یا تا آخر عمر، یا امثال اینها. این نیازه به تفاهم بیشتر داره، ولی اصل عدم او. بله، صاحب جواهر یه اشکالی مطرح کرده، میگه اینجا یه مطلب دیگه ای هم میاد تو کار. اگر قرار گذاشته شده مثلا 1,000,000 تومان مهر، 1,000,000 تومان نقد یه ارزشی داره، 1,000,000 تومان نسیه، حالا یه سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، یه ارزش کمتری داره. و حالا اگر شک میکنیم بینهما، معناش اینه که آیا در حقیقت 1,000,000 تومان کامل مهرش قرار داده شده، یا نه 1,000,000 تومان ناقص که ارزشش کمتر از 1,000,000ه. اینجا میشه اصل با کی؟ با کسی که میگه نسیه بوده، کمتر بوده، میشه با مرد، این میشه با اون اصل معارض، تعارض میشه بین الاصله. از نظر این جهت که آیا گفتن قید مدت و یا نگفتن، اصل با زنه. اما از این نظر که مهرش 1,000,000 ارزشدار بود، یا 1,000,000 که قیمتش 900 تومن 800 تومنه، اینجا میشه اصل با چی؟ با مهر. 800ش مسلم، 200ش مشکوک. نتیجتاً این دوتا اصل با هم معارض میشه. مرحوم صاحب جواهر میفرماید نه، این دوتا اصل بله فرض کنی، حالا به این شکل اصلا مطرح کنی، اما اصل عدم قید مدت واردون در رتبه مقدمه. وقتی اصل اثبات کرد که مدتی ذکر نشده، پس بنابراین نقد بوده، اثبات میکنه که این نقد بوده، رفع شک میکنه از اون اصل، پس نقد بوده، حالا ولو قیمت این نقد بیشتر باشه. اصل اول واردون بر اصل دوم، موضوع او رو از بین میبره و این دوتا در یک رتبه نیستن تا با یک دیگر تعارض کنن. بحث حکومت و ورود خب بحث طولانی است. مرحوم شیخ علیه رحمه اول بحث تعادل و تراجیح اونجا مطرح کردن، ولا بلای بحثای دیگه شون به خصوص در اواخر استصحاب، در تعارض استصحاب این و امثال اینها زیاد متعرض این بحث شدن که گاهی دو تا است، یکی سببی است و دیگری مسببی. اصل سببی همیشه مقدمه بر اصل مسببی است. اینجا هم از این قبیله، سبب این که آیا اون قیمت بیشتر یا قیمت کمتر مهر واقع شده، سببش اینه که آیا ذکر مدت شده یا نشده. وقتی که اصل گفت ذکر مدت نشده، یقدم بر اون اصل این که کمتر یا زیادتر، واردون بر او سبب است، مسبب رو اثبات میکنه، اما مسبب سبب رو اثبات نمیکنه. چه فرمودید؟ نه، به دلالت التزامی نیست. بله بله، دلالت اثرشه، اثرشه، ولی خب امارات که همه اثرش هم درش هست. اونی که آیا قرار داد، وقتی که قرار داد مهر و مدت دار کن، نه الان در عرف ببینید، در عرف هم وقتی که مهرش قرار دادن در قدرت و استطاعه، فردا رفقای همون دختر اون زن تو سرش میزنن، میگن این رفت، هیچی شد مهرت. میدونم، ولی هیچی شدش، این جزء معناشه. بله عرفی هم هست. چرا حالا هیچی یا کمتر، هیچی یا کمتر، اینا عرفی. چرا؟ حالا خود شما همین الان توی بازار 100 تا سکه نقد با 100 تا سکه 8 ماهه یه قیمته. چرا بانک مرکزی وقتی پیش فروش میکنه مدت دار میفروشه ارزون تر میفروشه؟ ارزشش داریم، ارزشش رو داریم میگیم، میگیم خود عرف، خود بانک چنین ارزش کمتر براش قائله، این شاهدشه. اینجور نیست. خب بنابراین پس این حرف تمام که اگر دارن ام بین این که معجل بوده و مدت دار یا نه بدون مدت بوده و معجل، قول کسی است که میگه بدون مدت بوده، البته معل یمین همیشه اینطوره، منکر قولش مقدمه ولی با قسم. ذیل مسئله یه فرع دیگه هم اضافه میکنن، و کذا لو اختلفا فی زیادت الاجل کما اذا دعت انه سنتون و قال انه سنتان. اختلافشون اومد در مقدار مدت. زن گفت یه ساله بنا بود بدی، او گفت نه دو ساله. بله یه مدتی معین شده، نقد نبوده، اما حالا یک ساله یا دو ساله، بازم خب این تفاوت مدت، اون زیادیش ولو نسبت به یک سالش توافق دارن، اما نسبت به اون سال دومش همین دعوا به عینه مطرحه. اقل مورد توافقه، اون مدت اکثر مورد اختلافه. شک داریم نسبت گفتن سنتان و عدمه، اصل عدمشه. فالقول قولها بیمینها، اینم همونطوره، قول منکر بیمینه. این مسئله هم تمام. مسئله 21، لو توافقا على المهر، نه مهر داشتیم و این مبلغ هم مهر بوده، ردعا تسلیمه، ادعا کرد که خب دادم این مهر رو، او گفت نه ندادی، ولا بینه، باید مرد که ادعا می کند دادم این رو بینه بیاره. فالقول قولها بیمینها، باز اینجا قول زمین زن است که میگه ندادی، بیمینها. عرض کردم در مشابه این مسئله قبلا، خب مفروض در اینجاها که دیگه ذکر نشده اینه که اگر یه اختلافی در این به اصطلاح تسلیم و عدم تسلیم باشد، مرد میگه دادم، زن میگه ندادی. اما فرض عکسشم قد یکون که حالا زن میگه بابا دادی تو یادت نیست، حالا خیلی دلت خوش بود اون وقت و زودم پرداختی، مرد میگه نه یادم نیست بده کارم، ممکنه این اختلافم پیش بیاد.
این اختلاف درواره؟
بله راستش، اهل اقتصاد همینه دیگه. اجازه بدید، این طبعا این که یه همچین اختلافی فی ذاته فی نفس هما ممکنه پیش بیاد، مرد با مسائل اقتصادی داد و ستدها زیاد سر و کار داره، حالا دفتر و دسته که مرتبی هم نداره مثلا، حالا فکر میکنه به اصطلاح نپرداخته، زن میگه نه پرداخت کردی. خب اگه زن پرداخت کرده فی نفسه دیگه براش حرامه به عنوان مهر بگیره. از طرفی مردم تا خودش اطمینان پیدا نکنه به پرداختش بدهکاره، باید بده. این رو مشابه این مسئله را در حال جاهای دیگر در کتاب القضا مطرحه که اگر یک کسی در مورد یک دینی که اولش دین بود ادعا کرد، یعنی فکر میکرد نداده، او وظیفه‌ش اینه که پرداخت کنه، طرف معتقده که گرفته براش جایز نیست بگیره، حالا چی کنه در اینجا؟ اونجا خودش شده مسئله تو، اینجا ممکنه پیش بیاد. ولی این دعوا حلش آسونه، و اون این که زن فوری میگه بابا من که میدونم گرفتم، اگرم نگرفتم بهت بخشیدم، تموم شد، دعوا نداره دیگه که پاشیم بریم دادگاه و حالا محکمه و پرونده و امثال این ها. اون راحت حلش، ولی زن فرضشو مطرح نمی کنه. اینی که مفروضه اینی که مرد مدعیست که پرداخت کردم، زن میگه نه پرداخت نکردی. مشابه این مسئله، یعنی یکی از مصادیقش در مسئله 18 یک روز قبل مطرح شد. اونجا در لابلای مسئله 18 یک فرع این بود که لو ادعا سقوطه اما بالعدا و بالعبرا یسمع ادعاش فان اقام البینه علی بینه علی ثبت مدعا و الا فله علیها الیمین. مرد مدعی که پرداخت کردم، زن میگه نه پرداخت نکردی، مدعی مرده، زن میشه چی؟ منکر. مرد اگر بیانه آورد برای پرداختش فهو، و اگر بیانه نیاورد زن باید قسم بخوره. اون یکی از مصادیق همین مسئله بود. حالا این مسئله آمده روشنتر و واضحتر کلیش و مطرح فرموده. بله بله، این فله و علیها دیروز آقای مجیدی هم بره تشکیل بود. بنابراین مسئله همونه. لذا صاحب مسئله که میفهمند و هازام مالا اشکالفی به مسئله روشن به اصطلاح دو دو تا چارتاس مسئله روشنیه.
و این مسائل در این زمان موردش کم اون که ازدواج میکنه میده دفتر می نویسن اندم امکان اندم مطالبه اندم استطاعت کنون طلاق میده باید بره دادگاه، حتی پول رو به حساب دادگاه میریزه مهریه را، بعد از طرف دادگاه میدن به اون زن. که این مسائل پیش نیاد.
حالا وقتایی که معذرت میخوام آقای حسینی، گاهی ناچار میشیم، وقتایی که شما میخوای یواشکی خانومت هم نفهمه متعه بگیری همین کار میکنی؟ نه من دارم از شما بیبی یه سوال کردم، سوال کردم اینجا هم اهمه. نه اینا هم عوض خصوص دائم نیست، نه خیلی خصوص دائم نیست، در متعش هم همینطوره. متعم مهمتره از نظر مرد که حتما باید معین بشود. جواب منم ندادی ولو بالالتزام جواب دادی، ولو بالالتزام جواب دادی. در هر حال قاعده اینه. در این حال خب این مسئله یک اختلافاتی هم درش پیدا شده. مرحوم شیخ علیه الرحمه در خلاف نقل میکنه اقوالی رو در این مسئله. سه قول در این مسئله هست، همینطور که گفتیم قول اول قبول قول زوجه مطلقا که قولش مقدم است و مع یمینها، یه قول. یا بگیم این اختلاف قبل دخول یا بعد دخول. اگر قبل دخول نه قول مرد مقدمه، اگر بعد دخول معذرت میخوام، اگر بعد دخول قول مرد مقدمه، اگر قبل دخول قول زنه. یه قول. یه قولم قبل از زفاف یا بعد از زفاف. در این اصطلاح زفاف خود به هجله رفتنه، حالا قبل دخول، دخول فرض دخول واقعا، اما در هجله رفتن زفاف به این معنا. قبل از زفاف یا بعد از زفاف، اینم یه اختلاف اینجا پیش آمده. شیخ خودش وقتی اینا نقل میکنه و مفصل هم تقریبا نقل میکنه در خلاف، آخرش میگه که دلیلنا، همون قول مشهور رو انتخاب میکنه که در این مورد قول زن است مطلقا، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار. خودش هم اینو قبول میکنه به این شکل. ظاهراً اون دو قول دیگر مربوط به اهل سنت و عامه است. بله قول سومش مربوط به مالک، نمیدونم چنین و فلان. و در واقع اتکال اون دو قول و یه همچین تفصیل یه مقدار تکیه بر ظاهره. در یه فروزی میگن ظاهر اینجوره. ظاهر چی؟ اگر دخول شده زن که تا مهرشو نگیره که اجازه دخول نمیده، تمکین نمیکنه. حق داره که تا مهرشو نگرفته تمکین نکنه. زن اون وقتم به خصوص این فرض آقای حسینی که مطیع باشه تا مهرش اول نگیره تمکین نمی کنه. پس اگر بعد دخوله معلوم میشه نه مهرش گرفته، حالا که میگه ندادی این مدعی میشه. این تکیه بر ظاهره، یه نوع استظهار بالقرینه. یا اون قولی که میگه بعد از زفاف یا بعد از قبل از زفاف تو هجره و تو خاصت رو چنین و چنان، خب یه روایاتی میگفت اصلا این خودش دلیلون بر دخول. نه حالا این آمده همینو ملاک قرار داده، میگه اگر بعد از زفاف باشد ظاهرون، در این که مهرشو گرفته، و الا زن تا وقتی که مهرشو نگیره نمیره با در خلوت او.
در مطعه
نه
در دائمش هم این بوده؟
بله.
این آقایون ازتون سوال کنید؟
این آقایون هیچ کدوم
به زنبه شون، همه به زنبه.
بله، هیچ کدوم زناشون زن نبودن، مسئلهش هم بلد نبودن. اون زوقتا زنا هنوز جامعت و زهرا هم نیومده بودن، مسئلهش هم بلد نبودن. از وقتی که در این به اصطلاح نظام زنا با این مسائل آشنا شدند،
جامعت و زهراش هم میمونن 38 سال
وقتی که زنا این مسائل رو یاد گرفتن، این همه طلاقا زیاد شد. خیلی خوب میموندن بمونن. خدا رحمت کنه، رحمت الله علیه، مرحوم آقای فاضل خودش جزء هیئت امنای این جامعه الزهرا بود. در این حال میگفت، حالا با یه لحن خیلی تأثر، میگفت این بچه ها، این دخترهای جامعه الزهرا هیچ کدوم شوهردار نمیشه. با همون تعبیر بومی خود، هیچ کدوم شوهردار نمیشه، برای اینکه اینا رو یاد میگیرن، خلاصه انقلاب میکنن علیه شوهراش. بله میشه. حالا این آقایونی که شما اشاره میکنی، آقای حسینی، اینا حالا تو شهرهای خودشون، تو دهات خودشون، تو حجت که خودشون اونجاها ازدواج کردن، اونا بلد نبودن زنهای بیچاره.
زن جامعه میبینی که سوال یه 40 ساله دختره، یه 40 ساله رو همین حرف هاست که اصلا تو ازدواج نمیکنن.
پسرهای 40 ساله که نگو،
یعنی نیست یا هست؟
نیست. بله، ها 40 سالگیش حالا شاید ازدواج رسمی و مجلس و تالار و جشن و اونا نداشته، اما 30-40 تا ازدواج داشته. خیلی عجبه. شما هنوز همون رشحات عامی تو ذهنته که متعرم یه ازدواج نیست.
اما این حرف رو نمیزنم.
خب چرا گفتی؟ ولقد قالو کلمت گفت و همو به عالم ینالو. بنابراین این دو قول دیگر منشأش این گونه تکیه بر ظهوراته، و اینو عرض کردیم که نه، ظهورات در مقابل عصر حجیتی نداره و علی حال مورد اعتنا نیست، و لذا میبینیم فقهای شیعه هم هیچ کدوم این اقبال را نپذیرفتن. مسئله بعد، مسئله 22، لو دفع الیها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقال دفعته فقالت دفعته هبتا و قال بل دفعته صداقه. مرد قرار داد، حالا مثلا به قول امروزی 14 سکه مهرش، یه وقتی حالا شب عید بود و چنین آورد 14 سکه بهش داد. زن میگه دست درد نکنه، من اینقدر توقع نداشتم مثلا عیدی و فلان. مرد میگه نه صداق دادم، صداق 14 سکه که بود صداق تو ادا کرده. اینجا این اختلاف رو چکارش کنیم؟ قول قول کیه؟ فقالت دفعتهو هبتن و قال بل دفعتهو صداقن. مرحوم امام اینجا در تحریر از مسائل نادری است که اینجوری ازش گذشته. می‌فرماید فلا یبعد التدائی و تحتاج المسئله الى زیادت تأمل. روش تصمیم نمیگیره، ابداع احتمال میکنه ولو بال، ولی همونم میذاره تو تردید، نیاز به تأمل داره. در حالتی که متن وسیله مرحوم آقای آستبولحسن در همین جا به جای این عبارت بعد از طرح این مسئله میفرماید فالقول قوله به یمینه، نه زن مدعی است و مرد، فالقول قوله به یمینه، قول مرد مقدم با قسمش. نمیدونم محشین وسیله هم، حالا این مسائل در عروه نیست، اگر در عروه بود خیلی راحت تر بودیم. حواشی بسیاری داره که گوشه و کنار مسئله از همون حواشی استفاده میشه، ولی وقتی در عروه نیست این موهبت رو ازش محرومیم. در مورد وسیله هم حواشی هست، بسیاری از فقها حاشیه بر وسیله دارن، ولی در دسترسمون نیست. من جمله مرحوم آقای بروجردی اولی که آمدن قم از بروجرد و تهران حاشیه بر عروه نداشت، حاشیه بر وسیله داشت و البته بلافاصله عده‌ای رو مأمور کردن که عروه رو حاشیه بزنن طبق حاشیه هاشون بر وسیله، و از روی او این کار انجام شد. خب اما حاشیه وسیلهشون در اختیار نیست یا افراد دیگری. تنها کسی که داریم مرحوم آقای گلپایگانیه که حاشیه بر وسیله داره و با متن خود وسیله هم چاپ شده. ایشون هم اینجا حاشیه ای نداره، معناش اینه که قول متن را که فالقول قوله به یمینه این امضا فرمودن. عبارت فالقول قوله به یمینه اهم از اینه که بدونیم اون وقتی که این سکه ها یا پول را داد به دست این زن حرفی هم زد یا حرفی نزد، کلمه ای هم گفت یا نگفت، عبارت اهمه، تفصیل درش نیست. دلیل بر این مسئله و علتش اینه که مهر یک گونه بدهیه، ادای بدهی بر بدهکار لازمون، اما لازم نیست به طلبکار بگه این طلبت، نه اینو لازم نیست بگه. همینقدر که بدهی رو به دست طلبکار رسون اقباض کرد به او ادا شده، ولو به او نگه این طلبته، لزومی نداره اینو بگه. شاید بگه بله گفته، اینم همینو گفته، همینو داره میگه. منم اولم همین جور مثال زدم که خوب برات شیفهم بشه. اتفاقا سالها زندگی کردن هم نمیخواد، همون سال اول بیشتر باشه عشق میکنه، هدیه بیشتر بهش میده، ولو بعد پشیمون بشه. بنابراین دادن طلب، اداء بدهی نه نیاز به لفظ داره، نه نیاز به این که به طرف متوجه این قضیه بشه. شما الان یه مسئله که خیلی پیش میاد، یه جاهایی تصرف میکنید در مال دولت بدون اذن بدهکار میشید. اگر مصرف آب به چه نحوی باشه، امام فرمودین بدهکاری ایجاد میکنه، زمان ایجاد میکنه بدهکاری. مترو سوار میشی بلیت نمیگیری، قطار سوار میشی بدون بلیت. خب یه وقتای جوونیست و عشق اینچنینی و کنده، این خودش یه نوع زرنگی و شجاعت و دلیریه اینجور کارا. بعد خب حالا آخر اون پشیمونه چیکارش کنه؟ این بدهی داره، بخوادم بره بگه که من این کار کردم، گاهی اوقات یه مصیبت هایی بار میاد. حتی اون طرفو به چی بگه؟ به چی ادا کنه این پورو؟ اون ماموری هم که بخواد بگیره حق نداره بگیره. به چه عنوان بگیره؟ او چی کار است؟ قانون نداره در این رابطه. این مشکلات پیش میاد. همه تون چه بسا داشته باشید ولی او به فکرش نباشید. چی کار باید کرد؟ این هم فتوای شما. خیلی خوب. این مشکلات خیلی وقتا پیش میاد برای یک بدهکار که میدونه بدهکاره ولی نمیتونه بگه. یه وقتی رفته، حالا آقای رحیمی از دولت ها دفاع میکنه، نه، خونه یک آدم شخصی همسایش تو خونه همسایش دزدی کرده، حالا نمیتونه بریش بگه که آبروریزیه. یا احیانا اون وقت میره شکایت میکنه و حالا زندان و حالا چنین و چنان، ولی دلش هم میخواد دینش رو ادا کنه، زمانش رو ادا کنه، چکار کنه؟ اینا پیش میاد، این موارد که بدهی رو میدونه و نمیتونه بهش بگه. نه، لزومی نداره، به هر نحوی به دستش برسونه. حالا در همین دولت هم خلاف فتوای آقای رحیمی، نه، بله، مثلا اگر اون زمان ها، حالا این تمرای پستی بود، یه مقدار تمر بگیره و پاره کنه و باطل کنه، خب اینه میرسونه، این پولی که داده میره به همون کیسه، به همون صندوق، بدون اینکه این کسی بفهمه. یکی از راه‌هاش اینه، حالا که نمیدونم تمرم دیگه هست یا نیست و چه جوره مثلا. یا خونه همسایه میاد از دیوار پرت میکنه یه بدره پولی رو تو خونهش که او برداره، نفهمدم چی انداخته. اینم میشه. بنابراین در ادای بدهی گفتن نمیخواد، ولی در هبه عقدون باید طرف قبول کنه. حالا میشه دوران هم بین این دوتا، آیا گفتگوی شد و قبول کرد ام لا؟ اصل عدمشه. این چه شد؟ یتعین این که پس اداء دین بوده، بقیهش انشالله روز یک شنبه به یاری خدا.